ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. ولادیمیر پوتین امروز به آذربایجان می رود. دولت موقت مصر برچیدن تحصن هواداران مرسی را به تعویق انداخت. عربستان سعودی در ماه گذشته میلادی روزانه 400 هزار بشکه به حجم تولید نفت خود اضافه کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز سه‌شنبه برای گفتگو با الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان به باکو می رود. مشاور آقای پوتین گفته است که 5 یا 6 توافقنامه مرتبط با انرژی در این سفر امضا خواهد شد. همچنین درباره مسائل مرتبط با رژیم حقوقی دریای خزر و وضعیت قره‌باغ اولیا نیز بین رؤسای جمهوری روسیه و آذربایجان گفتگو می شود. قرار است ناوهای روسیه در دریای خزر نیز در دیداری دوستانه در بندر باکو پهلو بگیرند. در حالی که مقام‌های امنیتی مصر روز یکشنبه گفته بودند از بامداد دوشنبه عملیات برچیدن دو محل تحصن هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده را در قاهره آغاز می‌کنند، آنها اکنون به خبرگزاری‌ها گفتند که این عملیات به تعویق افتاده است. درباره علت این تصمیم توضیحی داده نشده است. همزمان هواداران مرسی با شنیدن خبر قصد ارتش روز دوشنبه در اعتراض دست به راهپیمایی زدند. از سوی دیگر گزارش حاکی است که قرار است شیخ احمد طایب شیخ الازهر با جناح‌های سیاسی تماس بگیرد و آنها را به گفتگوی ملی در چند روز آینده دعوت کند. در همین حال قوه قضاییه مصر اعلام کرده که بازداشت موقت محمد مرسی به اتهام همکاری با حماس تا 15 روز دیگر تمدید شده است. خبرگزاری رویترز نوشت در حالی که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک از کاهش نیاز به نفت اعضای این سازمان خبر داده، عربستان سعودی در ماه گذشته میلادی روزانه 400 هزار بشکه به حجم تولید نفت خود اضافه کرده است. رویترز با استناد به گفته‌های یک منبع صنعت نفت گزارش داد که تولید نفت عربستان در ماه ژوئیه به حدود 10 میلیون بشکه در روز رسیده است. بر اساس گزارش اوپک، مجموع تولید نفت 12 عضو این سازمان در ماه گذشته میلادی بیش از 30,300,000 بشکه در روز بوده است. به نوشته رویترز، دلیل افزایش تولید نفت عربستان سعودی کاهش صادرات نفت ایران از سال گذشته، همچنین کاهش تولید نفت لیبی و عراق در ماه ژوئیه بوده است. به گزارش اوپک، تولید روزانه نفت ایران در ماه گذشته تا 8,000 بشکه نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک درباره وضعیت نشر و کتاب در ایران باشید، کاری از همکارم مرتاد قاسم فن.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه نمای دور نمای نزدیک دیگه با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. برنامه این هفته رو به مناسبت درگذشت شیر کوبیکاس، شاعر مهم شعر معاصر کرد، به او اختصاص دادم. دو گفتگو خواهم داشت با یکی از مترجمان آثار شیر کوبیکاس در ایران و همینطور یک منتقد ادبی و روزنامه‌نگار که از نزدیک با شیرکو آشنا بوده و در سفر شاعر کرد به تهران میزبان او. شیر کوبیکاس، شاعر معاصر کرد، در 1319 خورشیدی در سلیمانیه عراق به دنیا آمد. اولین کتابش رو در سال 1147 با عنوان مهتاب منتشر کرد و بعدتر به دلیل درگیریش با نظام سیاسی عراق به سوئد مهاجرت کرد و روز یکشنبه 13 مرداد هم به دلیل بیماری سرطان چشم از جهان فرو بست. او آثار بسیاری منتشر کرده و در کنار تنی دیگر از شاعران هم نسلش به عنوان پیشگام شعر مدرن کرد شناخته میشه. شعرهای او در ترکیبی از زبانی روایی، فضایی دلنشین و نو و سرشار از احترام به آزادی و آزادگی انسان می‌آفرینند. در طول برنامه شعرهایی از این شاعر رو با ترجمه و صدای شاملو هم خواهید شنید.
اگر از شعرهایم گل را جدا کنید، از چهار فصل یک فصلم می‌میرد. اگر یار را از آن جدا کنید، دو فصلم می‌میرد. اگر نان را از آن جدا کنید، سه فصلم می‌میرد. اگر آزادی را از آن جدا کنید، سالم می‌میرد و من می‌میرم.
عزیز ناصری مترجم دو مجموعه شعر شیرکوبیکس با نامهای دربند پروانه و آینه‌های کوچک به زبان فارسی از مریوان در ایران مهمان نخست این برنامه است. من ضمن اینکه خوش آمد میگم به شما به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب، از شما سوال اولم این هست که در واقع اهمیت شیرکوبیکس در شعر کردی، در شعر معاصر کردی چی هست؟
شیرکوبیکس یکی از اون پایه هایی هستش که شعر کردی رو بعد از عبدالله گوران که امونی که در ادبیات فارسی شعر نو نام گرفته، شعر رو به سمت سوی تازگی و بروز کردن بردن. عبدالله گوران و شیخ صالح اینا کسانی بودن که اولین جریانات تازگری رو نوری شیخ صالح در ادبیات کردی شروع کردن. اینا نسل بعد از اونا میشن افرادی مثل شیرکوبیکس، مثل عبدالله پشه، مثل لطیف حلمد، اینا که در قسمت جنوب کردستان یا اونی که معروف به کردستان عراق قبلا که بودش و در ایران هم همزمان با کسانی مثل علی حسینیانی و آقای چاوه شیخ الاسلامی، این جریانات در ایران و در عراق بودش که در عراق اونایی که اسم بردن شیرکوبیکس و لطیف حلمد و عبدالله پشه، اینا پرچمدار اون تازه‌گری و نوگرایی شدن در منطقه کردستان عراق.
شیرکوبیکس ویژگی اصلی شعرش چی هست؟ آیا شیرکوبیکس رو باید یک شاعر شعرهای سیاسی بنامیم یا اینکه او شاعر شعرهای تغزلی هم هست؟
میتونیم بگیم که یک تم اصلی شعرش سیاسی هستش، سیاسی اجتماعی هستش، اما در این حال شعرهای تغزلی هم داره. با توجه به اینکه خب شاعر بوده و نگاه داشته به هر آنچه که توجهش رو جلب کرده، تونسته مایه بگیره و بشه خمیرمایه اشعار و آثارش، ولی خب بیشتر اونو به عنوان یک شاعر مبارز که ادبیاتش میشه جزء اون ادبیاتی که ما ادبیات در کلی برنگاری بهش میگیم، یا همون اون چیزی که خونده میشه در ادبیات فارسی به اسم ادبیات متعهده، ادبیات پایداری، ولی خب از همه چی میتونیم ببینیم در اثرش که مایه گرفته، از طبیعت به خصوص مایه گرفته و شعر روایی هم داره بیشتر کارهاش و بیشتر آثارش.
کردستان نقش بسیار پررنگی در شعرهای شیرکوبیکس داره، یعنی حتی زمانی که شعری از مرگ میگه یا شعر تغزلی عاشقانه هم میگه، به نوعی به کردستان ارتباط پیدا میکنه و از کردستان اسم میاره.
خب به عنوان انسانی که آزاده بوده است، به عنوان انسانی که مبارزه کرده، به عنوان انسانی که ملتش رو تحت ستم دیده، کسی بوده است که آزادی رو نه فقط برای ملت خودش، آزادی رو برای همه انسان ها میخواست.
شیرکوبیکس به دلیل مضامین شعرش با بعضی از رهبران مذهبی مشکلاتی پیدا کرد در عراق. علتش چی بود؟ چه چیزی در شعر او بود یا در تفکر شیرکوبیکس بود که از طرف این دسته او رو مورد فشار قرار میداد؟
این نوع فشارهایی که بر ایشون بوده است، اون آزاد اندیش که بوده آزادانه هم نوشته و توجه نکرده به این، به یک سری از تعصبات یه سری اشخاص یا گروه ها. خب طبیعتا هم اونا جبهه گرفتن مقابلش و حتی به خاطر دارن که به کفرگویی ایشون رو متهمش کردن.
چقدر نسل امروز شاعر در کردستان از شعر شیرکوبیکس تأثیر پذیرفته؟
با توجه به این که اولا شاعر پرکاری بوده، آثارش خیلی زیاده از نظر شماره و هم از لحاظ کیفی اگه نگاه کنی، اونم بازم میتونیم بگیم که جزء اون کساییه که بالاخره میشه اونا رو سنت گذار و شخص نامید در حوزه ادبیات تربیه و اصلا کار شاخصان و سنت گذاران اینه که تأثیر گذار هستن بر محیط خودشون، نه تنها حتی بر دنیای خارج. یعنی میدونیم که آقای شاملو یکی از عاشقان شعر شیرکوبیکس بودش و اینه که طبیعتاً تأثیرش هم حتی از لحاظ فکری و حتی از لحاظ ادبی و نوع و شیوه نگارش برای سالها خواهد موند بعد از خودش در جامعه کردستان.
شیر کوبیکاس چقدر با شعر معاصر ایران آشنا بود؟
با توجه به این که از نزدیک میشناخت تعدادی از شعرهای شاخص رو در حوزه ادبیات فارسی و حتی رابطه خیلی صمیمی داشت، مثلا با آقای سیدعلی صالحی یا آقای شامبیر هم که عرض کردم، اینکه از نزدیک از راه ترجمه هایی که به دستش میرسید آگاهی داشت و شعر کلاسیک فارسی در میشناخت. مولوی رو خوب میشناخت، حافظ رو خوب میشناخت، سعدی رو دوست داشت.
گفتگوی من بود با عزیز ناصری، ساکن مریوان و مترجم دو مجموعه شعر شیر کوبیکاس به فارسی.
دستم را به سوی شاخه درختی دراز کردم، شاخه از شدت درد از جا پرید. همین که دستم را به سوی شاخه بردم، تنه درخت به نقره در آمد. همین که تنه درخت را در آغوش گرفتم، خاک زیر پایم به لرزه افتاد، سنگ نالید. آنگاه که خم شدم و خاک را برداشتم، تمامی کردستان به زجه برد.
سالها پیش مجله ادبی آدینه در تهران گفتگویی با شیر کوبیکاس که به تهران سفر کرده بود انجام داد. فرج سرکویی سردبیر آدینه و منتقد ادبی این گفتگو رو انجام داده بود. مهمان این بخش برنامه آقای سرکویی. آقای سرکویی خوش اومدین به نمای دور نمای نزدیک. از اون گفتگو یک مقدار بگید لطفاً.
از سوئد به کردستان رفته بود و بعد در اونجا در جنبش کرد خب فعال بود، بعد مدت کوتاهی وزیر فرهنگ شده بود و بعد هم بعد از شکست مرحله جنبش کرد مجبور شده بود که برگرده، از طریق ایران بره سوئد. وقتی آمد ما قبلا هم دیگه رو میشناختیم، در سوئد با هم دیگه آشنا شده بودیم. سالها پیش اومد ما هم دیگه دیدار داشتیم، خونه ما آمد و بعدم رابطه داشتیم با شاملو، پیش شاملو رفت و غیره. مصاحبه ای که اشاره میکنید مصاحبه است بسیار تلخی است. تیترش هست که سرنوشت ملت کرد چه چه بی افسانه سیزیفوس است که سنگ رو همیشه بالا میبره و بعد نمیتونه بفت و بعد مجبور میشه دوباره بالا ببره. اون موقعی بود که بسیار سرخورده شد از برخورد سیاستمداران کرد با خودش، چون که من ازش پرسیدم چرا وزیر شدی، گفتش که اشتباه کردم، کار شاعر این نیستش که مقامات سیاسی رو بپذیره، من این اشتباه کردم. میدونیم که شیر کوبیکاس شاعر آزاده و روشنفکر مستقل بود. بعد درباره شعر کرد و آشی صحبت کردیم و همچنین خب میدونیم که کوبیکاس با شعر فارسی بسیار آشنا بود، با ادبیات فارسی آشنا بود و در نتیجه مقداری هم درباره رابطه متقابل ادبیات مدرن کرد و ادبیات مدرن ایران حرف زدیم و البته شخصیت بسیار جذاب و زیبایی داشت و منم خیلی دوستش داشتم.
بیشترین تاثیرپذیری شعر شیر کوبیکاس از چه شعری بود؟ آیا از شعر ایران هم تأثیری پذیرفته بود؟
کردهای عراق بیشتر با ادبیات عرب آشنا هستند. همونطور هم که میدونیم اون بیانیه روانگه که شیر کوبیکاس به اتفاق چند شاعر دیگه منتشر کردن بعد از مانیفست بغداد که شاعران عراقی فراخوان داده بودن به شعر که به طرف مدرن شدن پیش بره منتشر شد و در واقع میشه گفتش که بیشتر تحت تاثیر شعر عرب و البته شعر انگلیسی بود. میبینیم که انگلیسی بلد بود، چند کتاب ترجمه کرده بود و شعرهای لورکا هم جالب ترجمه کرده بود مثل شاملوی ما و به هر حال جزء اون کسانی بود که اون بیانیه روانگاه رو منتشر کردند و نقش بسیار مهمی در تحول شعر کرد به مدرنیز داشت و به قول خودش دنیا عوض شده بود، ما باید زبان و ساخت شعر رو عوض میکرد.
شاملو علاقه به شعر شیر کوبیکاس داشت. آیا مؤلفه‌های نزدیکی در شعر او و شعر شاملو بود که این رابطه رو ایجاد میکرد؟
آره، در برخی شعرهای شیر کوبیکاس و در همه شعرهاش مؤلفه‌ای حضور داره که در شعر شاملو هم هست، یعنی نگاه انسان دوستانه، سرایش حماسی انسان، بیان رنج انسان با نگاه دردمندانه و انسان دوستانه، ستایش آزادی، ستایش زیبایی، ستایش زندگی، اینا مؤلفه‌ای است که در شعر شاملو بیکاس هست و مشترک هست. یکی از دلایل علاقه شاملو بود در اینا، شاملو علاقه بسیار زیادی داشت به این که ادبیات زبان‌های گوناگونی که در ایران هستند رو رشد بده، معرفی بکنه، فارسی زبان‌ها اونا رو بشناسن، اینم یکی از دلایلش بود. شاملو خب نگاه حماسی داشت و مبارزه مردم کرد رو دوست داشت، یکی از حامیان مبارزه مردم کرد بود و در عین حال علاقه بسیار شدیدی بیکاس به شاملو هم بر شاملو تاثیر داشت، اون بیکاس شاملو رو ستایش می‌کرد. اینا هم به نظر من دلایلی بود که اینا هم دیگه رو دوست داشتن.
گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر با فرج سرکویی بود در ویژه برنامه‌ای که به مناسبت درگذشت شیر کوبیکاس شاعر معاصر کرد شنیدید. این برنامه رو به پایان می‌برم تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.